صفحه 56. به هر حال در آن زمان ذهن سیاسی نداشتم. بین قوام السلطنه که نخست وزیر شد و حزب دموکرات را پایه‌گذاری کرد و کمونیست ها اختلاف شدیدی وجود داشت. اول از همه او دو یا سه وزیر کمونیست از جمله دکتر کشاورز را وارد کابینه خود کرده بود. یادم میآید یک روز بین اعضای دو حزب کشمکش سختی در خیابان‌ها رخ داد. مظفر فیروز که معاون نخست وزیر بود به بیمارستان آمد و با لحنی بسیار آمرانه گفت در را باز کنید. مظفر فیروز خواهرزاده دکتر مصدق بود. وی در سال 1284 در کرمانشاه به دنیا آمد و در سن 6 سالگی به انگلستان فرستاده شد و در هرو و کمبریج به تحصیل پرداخت. او سردبیر روزنامه رعد امروز بود و نقش مهمی در بازگرداندن سید ضیاء طباطبایی از تبعید در فلسطین به ایران داشت. معاون احمد قوام 1325 و اولین وزیر کار و تبلیغات بود. بقیه عمرش را در تبعید در پاریس گذراند و در سال 1366 در همانجا از دنیا رفت. گفت در را باز کنید. گفتم چرا؟ گفت افرادم زخمی شدند و باید بستری شوند. گفتم ببخشید ما مجاز به این کار نیستیم. این نتیجه یک کشمکش خیابانی است. این بیمارستان برای جراحی و زایمان است و ما نمیتوانیم شما را بپذیریم. و همینطور اصرار کرد. گفتم خیلی خوب صبر کنید. او داخل شد و ما تشک ها را روی زمین انداختیم. در زیر زمین تشک به اندازه کافی داشتیم. آنها را بالا آورده و زخمی ها را روی آنها خواباندیم. دکتر عدل را خبر کردم. در ضمن مظفر فیروز و دستیارانش شروع به خودنمایی کردند. آن طرف بیمارستان هتل پارک بود که جای بسیار مجللی به شمار می رفت. فیروز به ما گفت بفرستید برای افراد شام بیاورند و به آنها شام بدهید. من گفتم خب ببینید در بیمارستان بیماران ساعت 7 بعد از ظهر شام می خورند. می بینید که ما چیزی برای خوردن نداریم. آنها جواب دادند خب باید به آنها غذا بدهید. گفتم اگر خیلی آنها را دوست دارید بروید برایشان از هتل پارک غذا بخرید. آنها مستحق آن هستند. فیروز شروع به دستور دادن کرد. گفتم خفه شو، برای من مهم نیست تو کی هستی. این درگیری هم آنچنان خوشایند نیست، چون تمام به اصطلاح افراد تو از پشت زخمی شدند و این نشان می‌دهد که آنها شجاعت روبرو شدن را نداشته و پا به فرار گذاشتند. او مکسی کرد، می‌خواست به دکتر مصدق شکایت کند ولی تلاشش بی ثمر ماند. من چیزی از سیاست نمی‌فهمیدم. پسر سومم در شرف تولد بود و من کمی بنیاد نجمیه را مادر دکتر مصدق بنیاد نهاده بود. این بنیاد مالک بیمارستان نجمیه بود و این بیمارستان باید همیشه 10 بیمار را به طور رایگان مداوا می کرد. در اصل این بنیاد چندین خانه داشت که درآمد آن برای مراقبت از بیماران فقیر بود. همچنین اتاقهای زیادی ساخته شد که به دکترهایی اجاره داده می شد که می خواستند طبابت کنند و اینکه بیماران فقیر را مجاناً مداوا کنند. این بنیاد 10 تومان در روز به هر پزشک به ازای هر بیمار می پرداخت، یعنی 3000 تومان در ماه. وقتی برای بار دوم به بیمارستان برگشتم، متوجه شدم که فقط 10 تخت برای مردها داریم. بالای آشپزخانه تنها جایی بود که آب گرم زیاد مصرف می شد. بنابراین از مصدق السلطنه درخواست کردم اجازه دهد در آنجا چند دوش بسازیم. ما به دوش احتیاج داشتیم، چون اکثر بیماران روستایی بودند و تمام بدنشان پر از شپش بود. همچنین در ایران بیماری تیفوس به خاطر لهستانی ها شایع شده بود. منظور لهستانی هایی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم به ایران پناهنده و ماندگار شدند و برخی نیز از ایران خارج شدند. لهستانی ها که در اردوگاه های روسی نگهداری می شدند از ایران می گذشتند و در سراسر دنیا سکنا می گزیدند و با خود انواع بیماری ها را می آوردند. موارد تیفوس بسیار زیاد بود و از طریق شپش شایع می شد و ما می‌خواستیم جلوی آن را بگیریم. وانگهی اصلاً دلمان نمی‌خواست مادر جوانی در تختش شپش پیدا کند. ولی دکتر مصدق از ساختن دوش امتناع کرد. بعد از او خواستم اجازه دهد تعداد تخت‌ها را برای فقرا زیاد کنیم، چون تهران از نظر اقتصادی در وضعیت خیلی بدی بود. آدم‌های زیادی از روستاها به تهران آمده بودند و همه فقیر بودند و مخارج زندگی خیلی بالا بود. و ما سر این مسئله کمی مشاجره کردیم. من گفتم وقتی مادرتان این بیمارستان را ساخت تهران شهر کوچکی بود. مردم به این طرف و آن طرف می رفتند. اتومبیل نبود. من مطمئنم اگر او حالا زنده بود می فهمید که باید تعداد اتاقها را زیاد می کرد. او گفت نه نه نه. هیچ کاری در این رابطه نخواهم کرد. در ضمن دو نفر مرتب از بنیاد می آمدند. یکی هر روز می آمد و اسم تمام بیمارانی را که به طور رایگان درمان می شدند را می نوشت. و دیگری به نوعی وکیل بود. مصدق مثل هر مالک بزرگ دیگر کسی را داشت که مراقب املاکش باشد. وقتی این مرد می آمد همه جا را وارسی می کرد و مطالبی را می پرسید. کارش نوعی جاسوسی بود و من اصلا از این کار خوشم نمی آمد. بالاخره مصدق پی برد که این کار خوب نیست و آنها از هم جدا شدند. دو پرستار که خواهر بودند در آنجا کار می کردند که اصلا از آنها خوشم نمی آمد. یک روز به مصدق گفتم تو از من خواستی به بیمارستانت برگردم چون خیال می کردم به من اعتماد داری. او گفت بله به تو اعتماد دارم. گفتم پس چرا برایم جاسوس گذاشته ای؟ گفت نه اینطور نیست. گفتم بله شما برایم جاسوس گذاشته اید. هرچه می خواهید از خود من بپرسید. او جواب داد نه نه مرا ببخشید. گفتم نه از من بپرسید. شما خودتان خوب می دانید که وقتی جاسوس چیزی پیدا نکند از خود حرف در می آورد و اینجاست که مشکل شروع می شود. او گفت خیلی خوب. به دو پرستار گفتم شما اینجا کار می کنید. خواهش می کنم جاسوسی مرا نکنید. چرا اینجا جاسوسی می کنید؟ این یک بیمارستان است. من مدیر این بیمارستان هستم. هیچ فعالیت زیرزمینی در اینجا وجود ندارد. بعدها فهمیدم که مصداق مثل افراد مهم دیگر، مثل شاه و دیگران که نمیخواهم نامشان را ببرم، مخصوصا کسانی که کمی زورگو هستند، همیشه دو بازوی به اصطلاح سازمان بودند. شما این گفته مشهور قیصر امپراتور روم را شنیده اید که گفته روم یعنی کل امپراتوری از شنیدن نام قیصر به لرزه میافتد، قیصر از شنیدن نام زنش به لرزه میافتد و او زنش از شنیدن نام بچه‌شان به لرزه میافتند. متوجه می شوید؟ من گمان می کنم این گفته بیانگر این حقیقت باشد که آدم های بزرگ ضعف های خاص خود را دارند که ما نمی فهمیم و اراده و اختیار خود را به دست افراد بی کفایت می سپارند و این آدم ها کسانی هستند که موجب تمامی مشکلات می شوند. صفحه 60 احمد قوام السلطنه حبیب لاجوردی قوام السلطنه چطور او را ملاقات می کرد؟ او را ملاقات کردید؟ فاطمه پاکروان بلی او را از زمانی می شناسم که نخست وزیر شد و در اینجا باید بگویم که با دکتر ایران علم و خواهرش توران علم و همچنین مادرش رابطه خیلی خوبی داشتم. علم در سال 1293 در تهران به دنیا آمد. در پاریس به تحصیل پزشکی پرداخت و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و رئیس زایشگاه بیمارستان رضا شد. وقتی به ایران برگشتم، خانم امیر علم و دکتر امیر علم مثل پدر و مادر خودم با من رفتار می کردند. دکتر امیر کیوان علم، پسر حاج میرزا علی اکبر معتمدالوزرا، مشاور ایران در دمشق بود. امیر علم در دمشق، بیروت و لاینز درس خواند و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. مدتی در ارتش به عنوان پزشک خدمت کرد و با دختر ارشد حسن وسوق الدوله ازدواج کرد و از طریق نفوذ پدرزنش به فعالیت‌های سیاسی پرداخت. وی پزشک مخصوص رضا شاه و وزیر بهداشت بود و به تأسیس جمعیت شیر و خورشید ایران کمک کرد. خانم امیر علم بزرگترین دختر وسوق الدوله برادر قوام السلطنه بود. وسوق الدوله مؤدب، مهربان و خیلی خوب بود و شاعر بود در حالی که برادرش خیلی سختگیر و جدی بود. اولین چیزی که قوام السلطنه انجام داد این بود که دستور داد هیچ افسر ایرانی اجازه ندارد از سفارت‌های خارجی دعوتنامه دریافت کند. او را زمانی ملاقات کردم که قوام السلطنه نخست وزیر بود و پسر برادرش علی وسوق در شرف ازدواج بود. در باشگاه افسران ضیافت باشکوهی برپا بود. در آن زمان من خیلی جوان بودم. صفحه 61 سرلشکر حاج علی رزمارا حبیب لاجوردی رزمارا چطور؟ فاطمه که پاک روان رزمارا؟ خب او را از دورا دور می دیدم. وقتی ما برای اولین بار در پاکستان بودیم رزمارا رئیس ستاد کل بود. او بود که به همسر من تلگرام زد که به ریاست رکن دوم انتخاب شده سال 1329 و بلافاصله باید برگردد. شوهرم در پاسخ به این تلگرام گفت لطفاً برای اعلی حضرت توضیح بدهید که من از نظر رتبه برای این پست خیلی جوان هستم و تجربه کافی ندارم و این باعث می شود دشمنان زیادی برای خودم بتراشم و این دشمنی باعث وقفه در کارم خواهد بود. با این همه او این شغل را پذیرفت. رزمارا شوهرم را خیلی دوست داشت. زمانی که او نخست وزیر بود، سرلشکر حاج علی رزمارا از 5 تیر 1329 تا 16 اسفند 1329، یعنی زمانی که او را ترور کردند، نخست وزیر بود. من او را از دور ملاقات کردم. یادم می‌آید که قدی کوتاه و ظاهری آراسته داشت. ظاهرش طوری بود که انگار تازه از حمام بیرون آمده است. خیلی فعال به نظر می آمد. اما او را نمی شناختم. فکر می کنم هرگز با او صحبت نکردم. حبیب لاجوردی، سپهبد زاهدی چطور؟ فاطمه پاکروان، نه هرگز او را ندیدم، یا شاید یک بار او را دیده باشم، یادم نمی آید. یا اگر او را دیده باشم با او صحبتی نکردم. صفحه 62. ثریا ملکی سابق. حبیب لاجوردی، ثریا چطور؟ فاطمه پاکروان، مادر شوهرم ندیمه شمس بود و ما اغلب به دربار می رفتیم. وقتی همسرم رئیس رکن دوم ارتش بود، شاه ما را به مهمانی های خصوصی خود دعوت می کرد که معمولاً 12 ساعت طول می کشید. حبیب لاجوردی، 12 ساعت؟ فاطمه پاکروان، بله، مثلا اگر ساعت 8 برای صرف شام می رفتیم، مهمانی ساعت 8 صبح روز بعد هنگام صرف صبحانه در شاهفند سعدآباد تمام می شد. حبیب لاجوردی، جدن؟ فاطمه پاکروان، مهمانی بسیار کودکانه ای بود. می رقصیدیم، موسیقی می نواختیم، شام می خوردیم و بازی های فکری می کردیم. این واقعا مثل جشن‌های میگساری دربارهای شرق نبود. خیلی خوب بود. من از ثریا خوشم نمی آمد چون آدم خیلی سرد و خشکی بود. هرگز با او حرف نزدم مگر یک بار که شاه و ثریا به کشور هند آمدند، یعنی زمانی که ما در آنجا بودیم. 25 بهمن 1334 محمد رضا پهلوی برای بازدید رسمی به هند رفت. 3 هفته ماندند و ما به همراه آنها به همه جا سفر کردیم. آنها از طریق بمبئی هند را ترک کردند. وقتی من و همسرم با قطار به دهلی برمیگشتیم، خانم این ندیمه ثریا بود. همسرش نواب رامپور و عضو مجلس هند بود. او واقعا داشت دیوانه میشد. میگفت ثریا آداب نمیداند. ثریا همیشه سنت شکنی میکرد. مثلا جایی که باید لباس بلند و رسمی میپوشید، میگفت نه من حوصله ندارم. شهردار بمبئی زن بود و مهمانی ناهار برای خانم ها ترتیب داده بود. در آن زمان شاه از نیروی دریایی دیدن میکرد. خیلی خوب یادم نیست، اما فکر میکنم استاندار نیز زن بود. به هر حال ما ایرانی ها تعدادمان کم بود. علاوه بر شهبانو، من و دو ندیمه فکر میکنم حداقل 1000 زن آنجا حضور داشتند. شاید هم 500 زن، درست نمیدانم. بعد از سخنرانی همه منتظر شهبانو شدند تا بایستند و در جواب این سخنرانی چیزی بگوید، اما او همانطور نشست. من با خانم یزدانپناه صحبت کردم. گفتم خانم به اولیا حضرت بگویید سخنرانی کند. بعد گفتم اولیا حضرت آیا چیزی در جواب خواهید گفت؟ گفت نه. گفتم خواهش میکنم اولیا حضرت برخیزید و چیزی بفرمایید. گفت چه بگویم؟ گفتم بفرمایید متشکرم، چند کلام بگویید، بگویید که تحت تأثیر قرار گرفته اید. گفت نه. بعد برخاست و رفت. بعد طی آن سفر از بمبئی تا دهلی شبی ندیمه گفت بله او اصلا مبادی آداب نیست. چرا او از پوشیدن لباس رسمی امتناع کرد؟ اگر او را به قصر باکینگهام دعوت کرده بودند فکر میکنید هر کاری دلش میخواست میکرد؟ گفتم خب آب و هوا هم بی تأثیر نیست. و آن زن جواب داد نه چنین چیزی نیست. گفتم خب به هر حال باید از شهبانو دفاع میکردم. اما خیلی دلم برای ثریا میسوخت چون فکر میکنم او زنی بود که شاه خیلی دوستش داشت ولی او نمیتوانست بچه دار شود. حبیب لاجوردی، آیا واقعا دوستش داشت؟ فاطمه پاکروان، بله واقعا دوستش داشت. مادر شوهرم قصه ای جالب برایم تعریف کرد. گفت یک روز آنها داشتن غذا میخوردند، نهار کوچکی میخوردند، ثریا سیگار میکشید، من خودم دیدم که سیگار میکشید و شاه مثل یک عاشق جوان به نظر میرسید. او تمام جیبهایش را میگشت تا اینکه فندکی پیدا کرد. واقعا دوستش داشت. مادر شوهرم میگفت داشتیم از زن ایدئال برای یک مرد صحبت میکردیم. ما از شاه پرسیدیم زیبایی ایدئال برای یک زن به نظر او چیست و او گفت خب من خیلی خوشبختم چون شهبانو دقیقا زنی است که دوست دارم. و ثریا گفت خب من چنین چیزی را نمیتوانم در مورد اعلی حضرت بگویم. واقعا نمیدانم ثریا این حرف را به شوخی گفت یا جدی، اما مادر شوهرم خیلی خیلی عصبانی بود و ثریا رفت و آن کتاب احمقانه را نوشت. واقعا احمقانه. زندگی من، ثریا اسفندیاری، لندن، انتشارات آرتور بارکر، 1963. حبیب لاجوردی، اما همانطور که می دانید، کسانی هستند که می گویند سریا شهبانوی خوبی بود و ادعا می کنند که بعد از طلاق بود که شاه به گمراهی کشیده شد. فاطمه پاک روان: آنها باید چنین چیزی را ثابت کنند. نمی دانم، موضوع این است که وقتی سریا شهبانو بود خیلی محبوب بود، چون ایرانی ها نسبت به زیبایی خیلی حساس هستند. او زیبا بود. من از آدم های سرد بدم می آید. در واقع او خیلی خجالتی بود. یادم می آید وقتی در بمبئی بودیم، ما در پونا برای صرف نهار دیگری برای خانم ها رفتیم. او خیلی خجالتی بود. فکر نمی کنم متکبر بوده باشد. خجالتی بود. چیز دیگری که می دانم این است که او از ملکه بودن بدش می آمد. حبیب لاجوردی: از ملکه بودن بدش می آمد؟ فاطمه پاک روان: مادر شوهرم می گفت که سریا چندین بار سعی کرده بود شاه را متقاعد کند که از تخت سلطنت کنارگیری کند و به خارج بروند. حبیب لاجوردی: واقعا؟ فاطمه پاک روان: بله، اصلا از ملکه بودن خوشش نمی آمد. باید بگویم از زندگی دربار و تمام دسیسه‌های مربوط به آن بدش می آمد. شاه برادران و خواهران زیادی داشت. این برای شاه خوب نبود. اصلا خوب نبود. بنابراین فکر می کنم سریا لایق ترحم بود، چون نمی توانست برای شاه فرزندی به دنیا آورد. چیز دیگری که می دانم این است که او نسبت به دختر شاه شهناز اصلا مهربان نبود. شهناز پهلوی از همسر اول شاه یعنی فوزیه بود. شهناز در سوئیس درس خواند و در 17 شهریور 1336 با اردشیر ظاهری ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام مهناز شد. لکن این ازدواج دیری نپایید و به طلاق منجر شد. شهناز در دهه 50 با خسرو جهانبانی ازدواج کرد. برای کسانی که می دانستند این امر خیلی خوشایند نبود. شاه خیلی دخترش را دوست داشت. من شاهد بودم. بعد شهناز از چشم او افتاد. او کاملا شهناز را کنار گذاشت، چون سریا از او خوشش نمی آمد و این هم خیلی خوشایند نبود. صفحه 65. محیط دربار شاهنشاهی. حبیب لاجوردی: دربار چطور بود؟ شایعه و داستان در این رابطه زیاد است، اما کسی واقعا آن را توصیف نکرده است. فاطمه پاک روان: بگذارید چیزی بگویم. اخیراً با عده‌ای مشغول صرف ناهار بودم که خیلی به دربار نزدیک بودند و چیزهایی گفتند که مرا بسیار متحیر ساخت. بعد از من پرسیدند: شما کجا بودید؟ چرا این چیزها را نمی‌دانید؟ من جواب دادم: من در تمام مدت عمرم کار می‌کردم، بعد هم بچه دار شدم. بچه‌ها قبل از اینکه من به سر کار بروم از خانه خارج می‌شدند، اما من وقتم را صرف کار و دوستان نزدیکم می‌کردم. من از آن دست آدم‌ها نبودم. دوست داشتم لباس‌های زیبا بتن کنم و به مجلسی یا ضیافتی مهم یا به سفارت بروم. از زندگی اجتماعی خوشم می‌آمد و همسرم هرگز راجع به کارش با من صحبت نمی‌کرد، مگر درباره چیزهایی که همه می‌دانستند. این کار برای امنیت خودم بود و همچنین برای اینکه ما موضوعات دیگری برای بحث و گفتگو داشتیم. بعد به آن زنها گفتم: ببینید، من همیشه کار می‌کردم. من هرگز مورد اعتماد مردم نبودم، چون هرگز از شایعه‌سازی خوشم نمی‌آمد. همانطور که یکی از دوستان انگلیسی من می گفت، شایعه آبدار خوب است، ولی شایعه سازی و متهم کردن مردم بد. یادم می آید یک روز وقتی هنوز خیلی کم تجربه بودم، یکی از دوستانم گفت: خب از کجا می دانی که فلانی با فلانی هم خوابی ندارد؟ مگر تو در این شهر زندگی نمی کنی؟ گفتم: مگر تو آنجا بودی و همه چیز را به چشم خود دیدی؟ و توضیح دادم: بسته به اینکه چه کسی نگاه می کند، تو می توانی خود را در وضعیتی بیابی که می توان برداشت بد یا خوبی از آن کرد. علاوه بر این، من از شایعه پراکنی تنفر داشتم. یادم میاد چند ماه قبل از انقلاب به عده‌ای از دوستانم گفتم: ببینید، شما به آیت الله خمینی خدمت می کنید، چون مثل یک کوه هستید. آنچه او می گوید شما منعکس می کنید. بنابراین از تمام شایعات سر در نمی آوردم. حرفهای مادر شوهرم یادم بود. او اغلب به دربار می رفت. من هر دو هفته یک بار به دیدن شمس می رفتم. او ضیافتی می داد که همراه با سخنرانی و موسیقی بود. تنها زمانی که ما صمیمی بودیم وقتی بود که همسرم در زمان مصدق رئیس رکن دوم ارتش بود. حبیب لاجوردی: زمانی که سرلشکر پاکروان رئیس سازمان امنیت بود چطور؟ فاطمه پاکروان: لطفاً توضیح بدهید. صفحه 66. فرح پهلوی، دوران اول. فاطمه پاکروان: دربار خیلی رسمی شده بود. بگذارید نمونه کوچکی را برایتان ذکر کنم. اولین سفر خارجی شهبانو فرح با شاه برای افتتاح یک نمایشگاه هنری در پاریس بود. هنر ایرانی 7000 سال هنر. سعیده دختر بزرگ من در آن زمان در پاریس دانشجو بود و پرویز عدل مشاور امور مطبوعاتی مسئولیت این دیدار را بر عهده داشت و چون دخترم را خیلی دوست داشت از او درخواست کرد در موزه‌ای که نمایشگاه برگزار می‌شد یکی از میزبانان باشد. اولین سفر خارجی فرح نبوده است. قبلا با شاه به کشورهای نروژ و ایتالیا مسافرت کرده بود. این سفر اولین سفر رسمی محمد رضا و فرح به فرانسه بود. 18 مهر 1340. شهبانو کمی سنش بیشتر بود. آنها همیشه با اختلاف 2 سال در مدرسه درس می‌خواندند. شهبانو آمد و گفت: سعیده تویی؟ او خیلی مهربان بود. به جهانبانی گفت: من دلم می‌خواهد سعیده پاکروان در تمام ضیافت‌ها غیر از ضیافت قصر رئیس جمهور فرانسه شرکت کند. مسعود جهانبانی سفیر ایران در فرانسه. وقتی به ایران بازگشتند رسم این بود که تمام افسران به فرودگاه بروند و به شاه و شهبانو خوش آمد بگویند. او داشت با کسی دست می‌داد. بعد از اینکه با من دست داد گفت: وقتی در پاریس بودم غالبا سعیده را می‌دیدم. گفتم: بله اولیا حضرت، خیلی هم به او محبت کردید. وقتی شهبانو دانشجوی جوانی بود، هر وقت همسرم به پاریس می آمد، او را برای شام همراه مادام هلیو، رئیس انجمن ایران فرانسه، بیرون می برد. هر وقت همسرم را می دید، به او چشمک می زد و می گفت: یادت هست زمانی دانشجو بودم، حالا شهبانو هستم. قبل از اینکه او شهبانو شود، یادم هست که همسرم می گفت: راستی، با مادام هلیو و فرح شام خوردم، و من می گفتم: آه، حالش چطور است؟ می گفت: خیلی حرف نزد. فکر می‌کنم از دیدن یک سرلشکر با موی سفید تحت تأثیر قرار می‌گرفت، ولی خیال می‌کنم او شخصیت بسیار قوی داشته باشد و این قبل از زمانی بود که او شهبانو شود. اما بعد از آن او اجازه نداشت با کسی حرف بزند. وقتی ملکه انگلستان در یک دیدار رسمی به ایران آمد، بعد از صرف شام او و شاهزاده فیلیپ قاطی مردم شدند. بعد از سفیر انگلیس شنیدم که گفت: تمام اعضای خانواده سلطنتی با مردم دیدار و گفتگو می کنند تا این احساس را برانگیزند که آنها بگویند من با شاهزاده خانم مارگارت یا ملکه یا شاهزاده فیلیپ حرف زدم. و شاه خیلی از این مسئله تأثیر پذیرفت و بعد از این جریان او هم با مردم دیدار و گفتگو می کرد، اما همیشه بین خود و ایرانی ها فاصله اش را حفظ می کرد. حبیب لاجوردی، آیا این مسئله بعد از 1337 بود؟ فاطمه پاکروان، بله، این در دهه 40 بود، یعنی بعد از آنکه ملکه الیزابت آمد. ملکه الیزابت در تاریخ 6 اسفند 1339 به ایران آمده است. حبیب لاجوردی، شما گفتید که بعد از 1337 دربار خیلی رسمی شد. فاطمه پاکروان، بعد از سال 1338. دربار خیلی رسمی شد. بعد شنیدم که حسین لقمان ادهم را به دربار انگلستان فرستاده بودند تا تشریفات واقعی دربار را یاد بگیرد و آنها واقعا این مسئله را رعایت می کردند. دکتر حسین لقمان ادهم، پسر لقمان و دوله، پزشک، پزشکی خواند و نماینده مجلس از دوره 9 تا دوره 19 بود. دربار خیلی رسمی و جدی شد. من از تشریفات درباری خوشم نمی آمد. نکته جای دیگری است. نباید فراموش کنیم که ما انسان هستیم و فکر می کنیم می توانیم به شخصی احترام بگذاریم. برای اینکه قوانینی وجود دارد و ما را پایبند می کند. همین و بس. سؤال دیگری هست؟ صفحه 68. اشرف پهلوی. حبیب لاجوردی، آیا مایلید راجب اشرف پهلوی چیزی بگویی؟ فاطمه پاکروان، خواهرم با اشرف رابطه خوبی داشت و او را بهتر می شناخت. وقتی شمس معاون صلیب سرخ ایران بود، خود شاه رئیس صلیب سرخ بود، علی‌رغم میل برادرش با آقای پهبد ازدواج کرد، بنابراین اول از تمام امتیازات محروم شد و معاونت صلیب سرخ به اشرف سپرده شد. من عضو صلیب سرخ بودم و تا زمانی که شاه خواهرش را بخشید و شمس به ایران بازگشت در آنجا بودم. شاه می‌خواست معاونت صلیب سرخ را به او بدهد. بالاخره من رفتم. یادم نیست من به اشرف گفتم یا از کس دیگری خواست بگوید که من نمی‌توانم در این منصب دروغین باقی بمانم. مادر شوهرم ندیمه شمس است. من پیش شما هستم. اگر اتفاقی بین شما دو تن بیفتد، احساس خواهید کرد که این درد سر یا به خاطر من و یا به خاطر مادر شوهرم بوده. اشرف خیلی نازنین بود. باید بگویم که وقتی مسئول سازمان جلب سیاحان شدم، متوجه شدم او چقدر نازنین است. خیلی دلش می‌خواست من با همسرش دکتر بوشهری که یک شرکت خصوصی داشت همکاری کنم. او واقعا نازنین بود. در مورد اشرف فراوان گفته و نوشته شده است. از کتاب خاطرات خودش به نام چهره‌ها در آینه‌ها در جهاتی خواندنی است تا این سه زن از مسعود بهنود، اما در این میان نقل قول‌های مفصل ارتشبد فردوس و اسدالله علم خواندنی است. ناشر: مشکلات اخلاقی اشرف قماربازی مفرط او بود. اشرف بیشتر شب‌های تابستان در رستوران دربند بساط قمار راه می‌انداخت و زمستان‌ها هم این بساط در کاخ اختصاصی به راه بود. ملکه پهلوی فرح دیبا. اشرف قاچاقچی بین‌المللی و به طور مسجل عضو مافیای آمریکاست. هر جا که می‌رفت در یکی از چمدان‌هایش هروئین حمل می‌کرد و کسی جرأت نمی‌کرد آن را بازرسی کند. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. یکی از این مردان جوان که قربانی آتش عشق اشرف شد، جوانی ارمنی به نام لئون پالانچیان بود. اما پالانچیان از اشرف دوری می‌کرد تا جایی که اشرف متوسل به نصیری رئیس ساواک شد و وی را دستگیر کردند. اشرف دستور آزادی وی را صادر کرد ولی باز هم پالانچیان به اشرف جواب منفی داد. وی دستور داد در نوشهر هواپیمای کوچک اختصاصی او را دستکاری کردند. پالانچیان پس از برخاستن به قعر دریا فرو رفت. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. از آنجا که والا حضرت اشرف شانس انتخاب شدن برای ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را ندارد، حالا در کلهش فرو رفته که به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل انتخاب بشود. شاه گفت این خواهر دوقلوی من روز به روز دیوانه تر می شود. هر سوازش برای مالندوزی ارضا شده، حالا در پی افکار احمقانه و جاه طلبانه است. اگر یک سر سوزن قابلیت مدیریت داشت، با کمال میل پیشنهادش را بررسی می کردم. ولی چون خواهر من است، خیال می کند می تواند از بالای سر وزارت خارجه کارهایش را انجام دهد. جاه طلبی های او حقیقتا نامعقول است. خاطرات اسدالله علم. بعد وقتی به پاریس آمدیم، سعی می کرد راه را هموار کند. می دانست که ما با دسیسه های دربار آشنا هستیم، بنابراین چندین بار به من گفت که این کار یا آن کار را بکن و مراقب باش. او واقعا نازنین بود، حالا او در تبعید است. واقعا دلم برایش می سوزد، چون فکر می کنم کتابی که او نوشته، چهره ها در آینه، کتاب زیبایی است. بدبختانه در همه موارد صادقانه برخورد نکرد، چون فکر می کنم هیچ کس واقعا همیشه راستگو نیست. او پسرش شهریار را از دست داد. شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی افسر نیروی دریایی بود که در پاریس در تاریخ 16 آذر 1358 به قتل رسید. او برادرش را از دست داد. او مادرش را از دست داد. میگویند مادرش را مومیایی کردند. مهم نیست. البته برادرش را هم مومیایی کردند. از زمان انقلاب به این طرف او را ندیدم، اما شنیدم به ایرانی ها از نظر مالی خیلی کمک می کند. به نظرم چیزی که انکار ناپذیر است شجاعت اوست. او را متهم به این می کنند که پول دزدیده، اما یکی از دوستانم برایم چیز جالبی تعریف کرد. او گفت وقتی مصدق نخست وزیر بود، از شاه خواست تا خواهرش را از ایران بیرون کند و عملا بدون هیچ پولی او را از ایران بیرون کردند. شهریار بچه بود و در سوئیس تحت درمان بود. آنها شک برده بودند که شهریار به بیماری سل دچار است. و مصدق این پول را قطع کرد تا اینکه مطمئن شدند که او واقعاً بیمار است. به هر حال آن دوست من که خیلی به اشرف نزدیک بود گفت که یک روز برای دیدن او به هتل کوچکی در پاریس رفته و دیده است که او چند جواهر ارزان قیمت روی تخت گذاشته بود. به دوستم گفت ببین از خانه خود مثل یک کلفت رانده شدم. حتی اجازه ندادند وسایلم را بردارم. این تمام چیزی بود که توانستم بردارم و دوستم در پاریس به من کمک مالی می‌کند. چون اصلا پولی ندارم، اما جلوی شما قسم می‌خورم که اگر وضعیت برگردد آدم بسیار ثروتمندی شوم. چیزی که مردم همیشه فراموش می‌کنند این است که هیچ کدام از خانواده سلطنتی تحصیل درست و حسابی نکرده‌اند. باید بدانید که اشرف زنی خود ساخته بود. این را در کتابش می‌گوید. پدرش دلش نمی‌خواست اشرف به دانشگاه برود. او واقعاً باهوش است. فرانسه را خیلی خوب یاد گرفت. خیلی چیزها یاد گرفت. انگلیسی را هم خیلی خوب یاد گرفت. او واقعا مشتاق بود چون می‌خواست به برادرش خدمت کند. به هر حال قصه غم‌انگیزی است. من در اینجا قضاوت نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم راجع به کسی که تا این حد رنج کشیده نباید قضاوت کنیم.
آوازه بود پرس.کام